متنی رو آماده پخش کرده ایم به مدت 45 دقیقه.
تازه فهمیدیم چی از دست دادیم. آینده رو خوب میدید.
با صلابت.
مرد عمل خیلی امیدوار بود.
شدیداً به حضرت زهرا متوسل میشد.
متعبد بود.
مطمئن بود.
بی ادعا.
خلاق.
و مصمم.
خاکی بود.
نوآوری داشت.
نگاه بچه ها، اگر امروز ما موفق شدیم، این کلمه رو به اذن الله شدیم.
ناشناس، گمنام، معتقد بود که ما باید توامن باشیم.
شجاع همیشه دنبال این بود که دستاورد جدیدی رو کشف کنیم.
مال این زمان نبود.
مردم دوست بود.
به فکر توسعه بودن، به فکر آینده بودن.
دل و جرأت دار.
گفتش که من این مأموریت، این دستور رو میخوام انجام بدم، ولی که فلانی من تیکه تیکه بشم.
تازه فهمیدن چی از دست دادن. تازه فهمیدن چی از دست دادن. تازه فهمیدن چی از دست دادن.
انفجار مهیب در یکی از مراکز جهاد خودکفایی سپاه در منطقه ملارد استان تهران. صدای این انفجار به حدی بود که در اکثر مناطق استان البرز و حتی تهران شنیده شد.
یک آبان سال 1390 هیچ شباهتی به یک روز پاییزی نداشت. پهنه آسمان آبی و بدون لکه‌ای ابر بود و خورشید در آسمان صاف حکومت می‌کرد که ناگهان در ساعت 1:01:52 تن تهران لرزید و پاییز اتفاق افتاد و خزان در این روز پاییز به وقوع پیوست. چند ساعت بعد بود که خبر پیچید. پدر موشکی ایران به همراه چند تن از همرزمانش به آسمان پرکشیده بود. تنها آنها که از نزدیک او را می شناختند، تنها آنها که به خلوت او راه داشتند می دانستند که چه خسران بزرگی است پرکشیدن او. می دانستند و برای همین دلشان همچون تهران 21 آبان 90 لرزیده بود. اما باید مدت ها می گذشت تا دیگران هم بفهمند. بفهمند او کسی بود که در دوران انقلاب، انقلابی و در دوران جنگ رزمنده بود و بعد از جنگ همچنان رزمنده ای انقلابی باقی ماند. کسی که در همان سالهای ابتدایی دفاع مقدس با دست خالی توپخانه سپاه را بنیان گذاشت. کسی که در اوج تحریم ها ایران را موشکی کرد. کسی که پسری که در ششم آبان 38 در محله قدیمی سرچشمه تهران چشم به جهان گشوده و کودکیش با شیطنت در کوچه پس کوچه ها و نوجوانیش با فوتبال در زمین های خاکی گره خورده تا صدای انقلاب را در خیابان ها شنیده، حتی منتظر نمانده تا جوان شود، اسلحه برداشته و انقلابی می شود و با شروع جنگ اسلحه ای را که در دوران انقلاب دست گرفته به سمت دشمن خارجی نشانه می رود. و بعد از جنگ هم نه تنها هرگز سلاحش را برای دفاع از کشورش بر زمین نمی گذارد، بلکه دنبال اسلحه هایی بزرگتر و قدرتمندتر می رود. من اینها را می دانم فرمانده بزرگی بوده، می دانم از صفر شروع کرده، می دانم کارهای مهمی کرده، می دانم می خواسته کارهای بزرگی انجام دهد، ولی وقتی می خواهی کسی را بشناسی اینها کافی نیست. من همه اینها را می دانم و ولی نمیشناسمش.
حسن یه بچه مؤمن و متدینه به خداوند متعال و به انقلاب اسلام.
تلاش میکنم از لابلای کلمات بزرگان راهی پیدا کنم، کلمه ای، اشاره ای، چیزی که مثل رگه نوری راهی را که رو به سوی حقیقت دارد نشانم دهد. بر آینه ذهنم کلمات را کنار هم میچینم.
یه برادر بسیار با اندیشه و فکریه، با شاخصه های علمی بالا، یک فرمانده محبوبیه، یک فرمانده است که با تمامی وجود و نشاطش کار میکنه.
حسن همیشه شاد و سرحال و پویا و قدراغ و امیدوار. و
بچه های تحت فرمانده حسن با یک اعتقاد قلبی به حسن اقتدا میکردن، چون با اونا رفیق بود، خاکی بود، شفیق بود و هیچ وقت فخر نفروخت.
شهید تهران مقدم یه انسان بسیار خودساختهی بود، آدم متوکلی بود، آدم متدینی بود، بسیار شجاع بود، فرد خلاق بود، فرد مبتکر بود، نوآوری داشت در کارهاش،
فرد خیری هم بود.
این صحبته که حضرت آقا در رابطه با حسن آقا کرد، 6 تا صفت با سلام آقا، 7 شاید کسی متوجه نشد. و انشاءالله این خط نورانی و انشاءالله همکاراش ادامه دارم. خط مقدم خط نورانی بود، خط نورانی بود که وقتی حضرت آقا میگه دیگه ما چی کار هستیم، نمیخوام رادیو چی بکیم. و انشاءالله این خط نورانی و انشاءالله همکاراش ادامه دارم. خط مقدم خط نورانی بود.
باید بروم نزدیک، نزدیکتر. مشکل فقط فاصله جغرافیایی نیست، مشکل این است برای اینکه کسی را بشناسی نباید بیستی و از دور نگاهش کنی. باید شال و کلاه کنی و بروی و حداقل در هوایی که نفس کشیده نفس بکشی، پا بگذاری در جایی که قدم زده، چشم بدوزی به جایی که نگاه کرده، تا شاید ذره‌ای هم که شده نزدیکتر شوی به او. باید بروی حداقل با آنها که در 3 آخر عمر سردار شب و روز در کنارش بودند، نفس به نفس بنشینی تا نه فقط از کلامشان بلکه حتی از نگاهشان و حتی از حرکات دستهاشان نشانی آشنا بیابی. منزل اول من منزل آخر سردار است، جایی که تن پاره پارش را خاک کردند. قطعه 24 بهشت زهرا پر است از چهره‌های درخشانی که جانشان را در راه دفاع از آب و خاک و انقلاب فدا کردند. با یکی از همکارانش در بهشت زهرا قراری می‌گذارم، کسی که تا آخرین لحظات کنارش بوده است.
خیلی رویه واقعا باز و خیلی جذابی داشتن و همه احساس خوبی داشتیم نسبت به اینکه داریم با ایشون کار می‌کنیم. واقعا حالت رفاقتی داشتن. ایشون که میومد انگار طوفان با خودش میاره، طوفان روابط، طوفان علایق، و اینا اغراق نیستش واقعا. یعنی هر موقع ایشون میومد یه دفعه همه به وجد میومد، یه موج ایجاد میشه اصلا کاملا. وقتی ایشون میومد عوض میشد سن. وقتی که مثلا خود ایشون میخواست کارو بازدید کنه یا تو کار بودیم، اینه که مثلا تو زمین فوتبال مثلا شما دارید چجوری بچه‌ها مثلا این کارو بکنید، بچه‌ها گفتن ایشون تکیه کلامش بود که به اصطلاح یه فضای خاصی رو صمیمی رو ایجاد میکرد و افراد احساس میکردن که مثلا فاصله بین اونها و شهید تهران مقدم نیستش. یه ویژگی که ایشون داشت این بودش که به شدت به زندگی شخصی افراد دقت داشت. افرادی که به اصطلاح ازدواج میکردن یا مثلا فرض کنید بچه دار میشدن، هدایایی میگرفتن به اینا میدادن برای اینکه اینا ترغیب بشن کار رو با در واقع کیفیت بیشتری انجام بدن. به خانواده توجه میکرد به نحوی که خونه افراد میرفت توی بچه های مدرس اومدن هدیه میبرد براشون، برای اینکه به هر حال اون خانواده‌شون هم با کار تنظیم کنن.
بچه‌های مدرس همانها هستند که اغلبشان همراه با مقتدایشان بار سفر بستند. کمی آن سوتر مزار دو تن از بچه‌های مدرس قرار دارد. این دو تن فقط بچه‌های مدرس نبودند، از همان دوران جنگ رفیق و همراه سردار بودند. هر که همراه سردار بوده رفیقش هم بوده. این دو تن انگار همراهی سردار آنقدر به مزاقشان سازگار بوده که حتی تا بدینجا هم او را همراهی کردند.
سه سال آخر که قبل از شهادتشون ایشون دیگه شب و روز نداشت. ایشون دیگه شبانه روزی واقعا با آقای سلگی و خدا رحمت کنه با آقای شهید نواب خلاصه اونجا مشغول بودن، تعریف کار و عربو شما که تشبیق و حمایت و اون آدم ها که اونجا بودن، بلکه اون 50-60 نفر که اونجا کار میکردن نیاز به یه روحیه دادن های ویژه داشته، چون که تو معرکه داشتن کار میکردن. من روز حادثه اونجا بودم، یعنی خلاصه قسمت ما نشد. ما هم تو فاصله 80 متری بودیم. انفجار که رخ داد ما اون روز خیلی استثنایی بود. چهرهشون چهره بسیار خسته ای بود اون روز. اون روز من لباس ایشون و طمأنینه که تو نماز داشت برام جلب توجه میکرد. یعنی چقدر تمیز لباس پوشیده، چقدر قشنگه. بعد اون نماز آخر که خون انگار اصلا توی نماز جماعت نبود، انگار مثلا تبعیت از امام جماعت رو ایشون مثلا خیلی با مکس بلند میشد، با مکس از سجده بلند میشد.
آن نماز آخر در مدرس قبل از آن که سردار در دل معرکه فرو برود، آن سجده آخر در صلات ظهر در روزی که آسمان آبی تر و خورشید تر از همیشه بود، چه معنایی دارند؟ مدرس شاید جایی است که نشانی از آن خط نورانی را در دل خود پنهان کرده است. سردار 3 سال آخر عمرش را در پادگان کوچک مدرس سر کرده، قصد خلق حماسه دیگر داشته. او سردار حماسه ها بوده، پس آستین بالا زده و همراه با بچه های مدرس دل به کار داده. مدرس انگار خانه‌اش بوده که حتی شب‌ها را همانجا صبح می‌کرده و آخر سر هم همانجا با انفجاری که حتی تهران را لرزانده راهی بهشت زهرا شده. مدرس حالا دیگر خالی است، دیگر خبری نیست از آن جنب و جوش و شور و شوق، دیگر خبری از سردار و یارانش نیست. شاید روی همین آسفالت ترک خورده، همین جایی که حالا من قدم میزنم، سردار یا یکی از یارانش قدم زده. شاید همین جا کسی ایستاده و به صدای محزون زیارت عاشورا گوش داده. شاید فهمیده که همه در جوار سردار و شانه به شانه او نشستند. شاید فکر کرده او هم به شفاعت حسین نیاز دارد. شاید فکر کرده خواندن زیارت عاشورا در جوار سرداری عاشورایی لذتی مضاعف دارد. شاید خودش را رسانده و مثل سردار سر به سجده گذاشته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يا من وثبتني قدم صدر نعمك والحسين أصحاب الحسين الذين قدموا وهجروا دون الحسين. قرار است چند نفر از همراهان سردار از راه برسند، همانها که به بچه های سردار مشهورند. اسم سردار و مدرس را که می شنوند لبیک می گویند. اسم سردار که می آید کسی نه نمی گوید. فقط لازم است چرخی در مدرس بزنند تا خاطراتشان فوران کند.
صدا رفت.
اصلا بذار از بدر ورود ایشون که وقتی میخواست وارد مجموعه بشه بگم، ایشون وقتی میومد میومدن یه ساعت به تا اولین قسمتی که میرسیدن، سر اولین قسمتی که میرسیدن پیاده میشدن، شروع میکردن میرفتن احوال پرسی دونه دونه، تک به تک، نفر به نفر، هر قسمتی هم میرفتن، بعد میومدن اتاق خودشون، آخر سر میومدن اتاق خودشون، لباسکارشون رو میپوشیدن و عین یه دونه کارگر کار میکردن. ایشون از 8 صبح کار میکردن تا بعضی موقع شبانه روزی. نه، ما همیشه میگفتیم خودیم حاج آقا لباس کار نره تنش، بره تنش دیگه هیچ، همه همون اینجا موندیم.
این که تنه خطای از روش شد از روزه نیز مطلقه همه 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 رفیدیم، ولی این که تنه خطای از کسی نمیدیم بسیار خود گردن.
یه بار دو چرخه گرفتن براش، گفتن که حاج آقا میخوای به چرخه پیاده رو با دو چرخه بود سوار نمیشم، واسه هر قسمت یه دو چرخه باید بگیرید بعد من سوار میشم. این بود که میگم هر امکاناتی هست برای همه هست نه برای من. حتی یه بار مثلا جیره ای داده بودن بابت ماه مبارک رمضان، بعد به نیروی روزمزد چیزی نداده بودن، این کارگری بود میواد کار میکرد اینا. حاج آقا فهمید، ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، برگشت گفت عین همینو میرید تهیه میکنید میرید بهش، ما اینجا فرق نمیذاریم واسه کسی. همه رو اینم بگم، حاج آقا هیچ کسو به فامیلی صدا نمیکرد، آی پسر بیان، همه به اسم کوچیک، همه رو ها، یعنی این نبود که حتی نفر جدیدی هم که اومد به اسم کوچیک.
علی آقای عزیز
یکی دو بار محافظش گفته بودن که تو محوطه میشه حواسمون باید باش بشون، تو اینجا خونه منه، اینا بچه های منه، اینجا من محافظی نمیخوام. آدم تو خونه خودش محافظ نداره که. اینا خیلی به من نزدیکن، منم یه دینی دارم به اینا، هیچ موقع نذارید این فاصله من از اینا زیاد بشه، میخوام نزدیکتر بشه. موقع شهادتش هم حاجا که به شهادت، چون نزدیک بچه ها بود، پلو خود بچه ها بود، دور نبود، پشت میز نشین نبود، رأس کار بود همیشه، نفر اول بود همیشه، ما نفر دوم سومش بودیم، نفر اول خودش بود همیشه. الانش درسته در ظاهر نیست، ولی هنوز خود ما توی همین محوطه که قدم میزنیم حسش میکنیم. چرا؟ تمام این حتی درختای اینجا حاضرن شهادت بدن که تک تک اینا رو سرکشی کرده، تمام درختای اینجا، همه اینجا قدم زده. هر جایی که شما نگاه میکنی تمام خاطراتش میدوی توی محوطه، نماز اول وقتش توی نماز خونه با خود بچه ها، غذا خوردن تو سالن غذا خوری با خود بچه ها.
اینجا تمام راه ها انگار به مدرس میرسند، راه هایی که با قدم های او با نفس های او آشنا هستند.
سرعت 10 تا
کیلومتر نتی؟
کیلومتر 10 تا است.
کیلومتر
13 و 100.
چقدر؟
13 و 100.
چند؟
13 و 100.
اینجا ده ها لابد برای او در حکم تمام آن راه های نرفته‌ای بوده که با تمام توان باید پشت سر می گذاشت. او سردار موشکی بود و هزار هزار ایده در سر داشت، انگار می دانست فرصتی ندارد، پس سریع تر می دوید و می دوید و آرام نمی گرفت. او تمام این جاده ها را شکست داده بود، او تمام این راه ها را تسخیر کرده بود، او تمام این جاده ها را در نوردیده بود. من اما هنوز هنوز تا رسیدن به او راهی طولانی پیش رو دارم، طولانی و اندازه همین جاده‌ای که گویا انتهایی ندارد.
من روز اول اومدم چند هفته ای کار انجام میشه توی حوزه فیزیکی دژبان بودم، ولی حسن آقا رو ندیده بودم، یعنی نبودش که ببینم. داشتم گشت میزدم، پشت بیسه اعلام کردن که برید یکی از سولا پیمانکارا بگید برن بیرون. گفتم نمیشستم پیمانکار، گفت لباس شخصی هر کس بفرست بره بیرون. رفت وسط سولا، اولین کسی که یکی داره میاد، همه دارن ادامه کارشون میدن و یکی خاکی داره میاد، تو نگاه میکنه سلام علیکم. گفتم پیمانکار دیگه، اولین دست رو سولا آقا بفرما بیرون. حالا نگو این کیه؟
خود شهید
حسن ترل مقدم. فقط دیدم یکی از پشت داد داره میزنه فلانی حسن آقا رو چیکار داری؟ ما فقط دیدیم استرس عقب گرد فرا اومدیم حالا تو قسمت، حالا تو آسایشگاهی که بودیم اونات دم در داشت، گفتم اومد معذرت خواهی کنم مرد بزرگی کاری نده اینسا. حالا این وقت گذشت و غروب شد، ولی ما همون دلخور و استرس رو داشتیم. ماشین که اومد دم در، من رفتم دم در و دست گذاشتم اون خانم آقا ببخشید معذرت میخوام، نمیدونستیم، بی ادبی شد. کم گفت تازه اومدی؟ گفتم بله آقا تازه اومدم. یه دفعه نگاهم کرد، یه خنده‌ای کرد و برگشت گفت که مینی چه کار مهمی داریم؟ گفتم نه. گفت وایسی پای کارا انشالله. گفتم چشم. دست پنجم تکون داد، گفت موفق باشین تو این راه. گفتم آقا ما بی ادبی، گفت موفق، هیچ نگفت و خیلی خندید و راحت رفت.
بنده که قابل نیستم، ولی بچه‌ها بزرگ و پاکی هستند. این امید بچه ها رو نابود نکن. اگه بنده لیاقت نداره، بچه ها لیاقت دارن. حالا خدا من پاداش داد بچه ها. حالا میخواد بگید بچه ها برای چی این کارو میکنید؟ اصلا برای چی دارید این کارو؟ برای چی اومدید اینجا؟ نیتتون چیه؟ همون یه خط قشنگا ها، اون خط قشنگا رو بچه ها بگی فراز جان بیا علی وحید گلمون. آخر نیم صفحه اول. بچه هم یه خطر بگیرم اتون دیگه، اینا میمونه
اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از اینکه آجان ما لیاقت پیدا کردیم، خدا ای ما رو لایق بدونه اینجا اومدیم خدمت کنیم.
فقط برای رضای خدا قدم برمیداریم، ایشالله خدا از همون قبول کنه. السلام علیکم.
این کار خدایی بود، فقط به خاطر رضای خدا بچه ها قدم برمیدارن و قبول داشت.
این فشار کاری که این شهید بزرگوار داشت، دونه بدونه با نیروهاش صحبت میکرد، مشکلاتشون میدید، کاراشونو میدید و دونه بدونه همه رو میدونست. یعنی حافظه ماشاءالله بالای خوبی داشت، میدونست که چه مشکلی داره طرف، تو چه وادیه، تو چه هیته‌ایه، وضع مالیش چطوره. دیگه صبح تا ما بلند شیم و تکون بخوریم و برسیم به اینجا، کار از کار گذشته بود، دوستان حرکت هم رفته بودن. دیگه من گشتم لباس عوض کردم و یک ماشین پیدا کردیم و چند کیلومتری مرتب بودن که خودم برسونم بهشون. تا رسیدم اونجا دیدم بعد رسیدن و کارو شروع کردن، که رسیدم احوال پرسی باشون کردم. یک لحظه حسن آقا یک گوشه چشم نگاه کردن احوال پرسی و ما سریع اومدیم سر کارمون. تو این کار بودیم که شهید کنگرانی اومده، گفت چرا دیر رسیدی؟ گفتم واقعیت امر اینه که والا دیشب دیر رفتیم و صبح ماشین نداشتیم و که برسیم و یه بهونه آوردیم که خودمون رو توجیه کنیم برسیم. گفت باشه. ما با دوستان رفتیم و صبح اومدیم توی غذاخوری. چند دقیقه گذشت که دژبان اومدش، گفت بیاد که شاید کنگرین کارتون داره. رفتیم دم اتاقش، در اتاق ایشون همش باز بود و در زدیم و نگاه که خب بیا این برگه امضا کن. استرس گرفتیم، گفت حتما جریمه شدیم، یه حالا یه برنامه‌ای هستش. رفتیم جلو برگه امضا کنیم، بعد برای وام کلا خود شهید امضا کردن، پروف کردن. گفت آره وام، گفتن که شما به خودرو بخرید. گفتم خودرو چرا؟ گفت که دیروز که شما گفتی من ماشین ندارم و اینسا، جایی تنان مقدم برگشتن گفتن که وام بده که ماشین بخرن، دغدغه نداشته باشن که بیان سر کار به کار برسن. اصلا باورم نمیشد که من همجوری موندم و امضا کردم. و بعد گفت که یک هفته فرجه داری ماشین بخری. گفتم باش، حالا منو بگو تو یه حال هوای دیگه که آقا این شهید تا نیروی زیر دستش رو چجوری میبینه و چجور داره چیکار میکنه میسنجد که این دغدغه‌ش چیه، مشکلش چیه، که چرا که پیشرفت کارو بالا ببره.
خسته شدید بچه‌ای چند روز فشار شما بود، دست تک تک شما بزرگا و برادران و سرور خدا میبوسه بچه‌ها، بنده حضور شما افتخار میکنه. شما هر
هرچی دکتر رو نمیدونم دانشمن عزیزتر و بزرگتر از این شده این دست ها دست های مبارکیه این دست ها اینو خرد کرد به اذن الله.
در میان بادی که بی وقفه در مدرس میوزد صدای سردار را انگار میشنوم که با بچه هایش حرف میزند. دلم میخواهد سردار را صدا بزنم، دلم میخواهد آنقدر نزدیک شوم که بتوانم مثل همین جوانها او را حاج حسن صدا بزنم. سکوت تلخ و سنگین مدرس را روی شانه‌های خودم حس می‌کنم. در این سکوت منم و مدرس و زخم‌ها در رس، زخم‌هایی که هنوز نفس می‌کشند.
از طرح تک تک نیروها استفاده میکرد، هر کس حق داشت ایده بده، هر کس حق داشت تشویق هم میکرد خلاقیت رو، هر کسی تو هر عرصه یک آهنگر، یک جوشکار، یک راننده، همه رو پرورش میداد. مدام وسط کار بچه ها جمع میکرد، شروع میکرد توجیه کردن، شروع میکرد صحبت کردن، بچه ها هدف اینه، میخواییم به این سمت بریم، دشمن داره کار میکنه، بچه شیعه باید کار کنه، بچه شیعه به اذن خدا باید بتونه. خیلی انرژی عجیبی بود، یعنی باوری که به خود نیروها میداد تو هر سطحی خیلی جدیت میداد. یه بار دیگه دوباره میشست آرمان ها رو مرور میکرد، آرمان ها رو از صفر مرور میکرد و میگو بچه باید کار کنه، گرچه دنیاتون باید تامین شه ولی کار جدیه، باید شب و روز بایستیم کار کنه.
بچه ها 6 تا دو رکعت نماز داره به نماز برنشا و فضیلت بزرگی داره. حالا من میخونم به نیت همه تون، به نیابت همه تون. بچه ها تو شما بس اگه نماز رو خونه یک فتول میکشه و یعنی به کار آقا بزن نمیرسیم تو بکنه بزن به نیابت همه شما این ارحم الله و کریم قبول میکنه از همه شما.
یه تست داشتیم با تیممون کار کرده بودیم چندین ماه، اومدیم پای تست، ما تست دادیم، تست فیل کرد، تستی که 5-6 ماه روش کار کرده بودن، مدیرمون ایده گذاشته بود، وقت گذاشته بودن، همه جالب بود. وقتی که تست فیل کرد کلمه انداخته بودیم پایین، حاج آقا سنگر اومدن پای دستگاه ها نشسته بودیم، حاج آقا رسید و چی شده؟ چرا ناراحتین؟ تک تک رو بغل کرد، دستا رو گرفت تک تک بلند کرد، من رسید گفت کشتی غرق شده. بلند شو بینم. شروع کرد آورده های این تست رو گفتن، ما اینو به تجربه بردیم، اینو به دست آوردیم، اینو به دست آوردیم.
و اما بچه ها برمیگردیم به حقیقت مطلب، و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، الا بچه ها به قول علما میگن این است و جز این نیست، تأکید مؤکد بچه ها، هیچ نصر و پیروزی بچه ها نیست الا اینکه جانب خدای عزوجل باشه. و امروز بچه ها خدای عزوجل بزرگی و عزتش رو تابوند، نقاط کور، نقاط سیاه، نقاط نادیده رو خدا به فضل بزرگش روشن کرد و عزتش رو تابوند بر شما. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله تمام العالمین. خب همه برکت نماز شکر کنیم بچه ها. یک
وقتی که تست جواب میداد همونجا میگو بچه ها سجده شد،
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، به اذن الله و به اذن رسوله و اذن خلفائه ناصی یما بقیت الله العظم توسی و الله العالمین اطراب مقدم الفلا، یا بقیت الله العظم، یا بقیت الله العظم، یا بقیت الله العظم.